داخلش میتونم زنجبیل خیلی آروم از کنارش انگار رد شده زنجبیل تازه اگر داشته باشین که بی نظیره و یه کوچولو هم زعفران. حالا خیلی ها ممکنه بگن خب زعفران گران قیمته، لذتی نداره، بعد میره تو دمنوش، خب حالا چه ایرادی داره؟ حالا استفاده میتونید نکنید، خیلی اصراری نیست.
درسته.
و مجدداً این سیب رو شما هزاران مدل دمنوش در طول یک هفته میتونید براش برنامه ریزی کنید، یعنی از اول هفتهتون شروع کنید بنویسید امروز دمنوش سیب و زنجبیل، فردا دمنوش سیب و نعنا، بعد پس فردا دمنوش مثلا میگم دارچین و سیب.
بله تنوع زیادی داره،
تنوع زیادی. حتی از این منبر وقتی به میاد وارد بازار میوه ما میشه، سیب و به در کنار هم مکمل بسیار خوبی است. ضمن این که از دانه های به و دانه های سیب یکی یه دونه داخل این دمنوش بندازن، یه حالت لعابگونه، یه حالت قلزتدار پیدا میکنه.
بله، بله.
که اون رو میتونن حالا اگر دوست دارن یه دونه قنچه گل محمدی داخلش بندازن، حتی میتونن توی استکان های کمرباری که قدیمی مامانا مامان بزرگا
یه لبه های طلایی داره.
بله بله. من اصولا خودم داخل منزل همیشه تصمیمم اینه که دمنوش رو با استکانهای کمر باریک برای مهمانام سرو کنم، چون خیلی بی نظیره.
بله خب واقعا ارائه دادن آن چیزی که میخوایم جلوی مهمان بگذاریم یا حتی برای افراد خانواده، این تزیینش خیلی کمک میکنه که اون چطور ارائه باشه، چطور بردل بشینه و چه مقدار ذائقه طرف رو تحریک بکنه. خانم خیلی متشکرم از شما. خانم مرشیزاده یک سوالی داشتم، میخواستم از تجربه شما استفاده کنم. شما زنجفیل تازه رو میگیرید، اگر مقدارش زیاد باشه خورد میکنید میذارید تو فریزر یا اینکه توی ظرف دربسته داخل یخچال میذارید؟ میخوام ماندگاریشو بپرسم و بدونم.
خب من خدمتتون فقط عارض باشم که زنجفیل تازه به واسطه اینکه مدت ماندگاریش داخل یخچال خیلی خوبه، اما بله. بهترین روش نگهداریش یه مقداری پنبه تازه از همین پنبه های بسته‌بندی که
بله.
همیشه میگیریم میتونن داخل یک ظرفی بذارن زنجبیل رو بدون اینکه آبی به پوستش بخوره، هر چقدر که میخواین استفاده کنین ازش جدا کنید. بعد خیلی اوقات ما مجبوریم بعضی از چیزها رو، یه مقداری روغن زیتون یا یه مقدار خیلی کمی کره روی قسمتی که برش خورده بزنی، یعنی یه مقداری کره یا روغن زیتون،
همین زنجفیلی که برش زدیم مثلا،
بله خوب. اون تکه‌ای که باقی مونده و می‌خوایم نگهداریش کنیم.
بله متوجه شدم.
بله اینو بذاریم روی پنبه و مجددا یه مقدار یک لایه بسیار نازکی از پنبه روی زنجبیل بذاریم و داخل یک ظرفی که دوتا سوراخ زدیم، حالا ظرفای یک بار مصرف میتونه باشه، ظرفای هواکشدار داخل یخچال میتونه باشه، توی این تایم فکر میکنم تا 3 ماه بتونید نگهش دارید.
چه خوب، 3 ماه خیلی زمان خوبیه، چون زنجفیل یا حالا زنجبیل فرق نمیکنه، میزان استفادهش و موارد استفادهش ممکنه که بنا به حساسیت پوستی که آدم‌ها نسبت بهش پیدا می‌کنن یا حتی معده‌هایی که نسبت به هضم اون آلرژی داره، موارد و زمانهاش خیلی کم و محدود باشه. در مورد بعضی از آدم‌ها میگم خوبه که آدم بتونه در دراز مدت اینو تو یخچال نگه داره و خورد خورد استفاده بکنه. خیلی ممنونم خانم منشی‌زاده عزیز، مثل همیشه تجربه‌های شما فوق‌العاده است و ما معمولا خانم هایی که تو این برنامه هستیم حتما به کار میگیریم. امیدوارم شنونده های نازنین ما هم گوشه یادداشت کرده باشن دستور عمل درست کردن یا دم کردن دمنوش امروز رو و پاییز بسیار خوبی هم همراه این دمنوش ها داشته باشن. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
زنده باشید. بله منتظر بودیم ادامه داشته باشه، یهو قطع شد. امان از ناسازگاری سیدی هایی که در دستگاه الکترونیک میذاریم و برنامه ما رو به کل تحت تاثیر خودش قرار میده. ساعت 12:35.46 است. میخوام عرض کنم که آمادگی مقابله، بازسازی و بازتوانی، شما هم میدونید اصول مدیریت بحرانه. ما در ایران برای پیش از بحران، زمان وقوع بحران و بعد از بحران چقدر مدیریت خواهیم داشت؟
شهر آماده.
به نام خدا و سلام. دلشادی و سلامت شما و همه عزیزانتون آرزوی ماست، اما متاسفانه متخصصان سلامت میگویند که کرونا ویروس به دلیل جهش‌هایی که پیدا کرده با قدرت بالاتری به دیگران سرایت میکند، با قدرتی در حدود 8 برابر گذشته مصری شده. مراقب خودتون باشید و تا جایی که براتون مقدوره تردداتون رو کنترل کنید. یکی از نقاطی که میتونه به انتقال کرونا ویروس کمک کنه نانوایی هاست. لطفاً از تجمع در جلوی پیشخوان نانوایی ها خودداری کنید و اگر نانوا از شما خواسته تا به صورت تکی و انفرادی وارد نانوایی بشید، پیامش رو به مهر پاسخ بدین و با رعایت فاصله اجتماعی به قطع زنجیره کرونا ویروس کمک کنید. به گفته یه متخصصان سلامت، ضروری است تا بعد از خرید نان، حتی اگر در زمان مصرف هنوز داغ باشد، حتماً و حتماً نان را برای چند لحظه داغ کنید. استفاده از مایکروفر و قابلمه‌ای که روی شعله گاز داغ شده برای گرم کردن مجدد نان مناسب است. اگرچه گفته میشه که ماسک تا حد زیادی از انتقال و ورود کرونا ویروس به افراد پیشگیری میکند، اما تحقیقات نشان میدهند در محیط‌های سربسته‌ای که بیش از 10 نفر در آنجا حضور دارند و تهویه مناسبی هم وجود ندارد، از دست ماسک هم کار چندانی بر نمی‌آید. لطفاً از حضور در اماکن مسقف و شلوغ حتی با ماسک خودداری کنید. عجیب است چرا با وجود این همه هشدار و توصیه، با وجود این همه گزارش مستندی که می‌بینیم و می‌شنویم، باز هم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی متزلزل هستیم. حضور مسافران در جاده‌ها و ترافیک راه‌ها گواهی است بر این ادعا که آنگونه که لازم و شایسته است پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنیم. اصولاً سفر رفتن به دلیل تردد در جاده و حضور در محیطی غریبه و به واسطه استفاده از غذاهای بین راهی و سرویس‌های بهداشتی جاده‌ای خطرساز و منتقل کننده کرونا ویروس خواهد بود. لطفاً تا جایی که برایتان مقدور است از سفرهای تفریحی و غیر ضروری خودداری کنید. در تمام دنیا یکی از راه‌های کنترل کووید 19 توجه به دورکاری و رعایت این اصله. قدردان مدیران و مسئولانی هستیم که شرایطی رو برای دورکاری تعدادی از کارکنانشان فراهم کردند و البته قدردان کارکنان فهیمی هم هستیم که در روزهای دورکاری و ماندن در خانه بیرون نمی روند. یکی از بهترین محیط‌ها برای گسترش کووید 19 تجمعات و حضور زیاد افراد است. لطفاً در پاسخ به دعوت افرادی که هنوز از سر بیفکری دست به برپایی مراسم مختلف و حتی جشن شادی می‌زنند، نبگویید و سلامت خود و عزیزان خود را بیمه کنید. به گفته یه مسئولان فعال در حوزه پیشگیری و کنترل شیوع کرونا ویروس، همکاری مردم بهترین راه پیشگیری از شیوع کرونا است. متخصصان سلامت درباره روش پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس در تاکسی توصیه کرده و میگویند رانندگان از تماس دست با چشم، دهان و بینی پرهیز کنند. در فواصل مشخص شیشه خودرو را پایین بکشند. از هر فرصتی برای شستشو و ضدعفونی دست‌ها استفاده کنند. از خوردن و آشامیدن در فضای خودرو پرهیز کرده و روزانه لباس خود را تعویض کنند. از ابتدای شیوع کرونا ویروس گفته میشد که استفاده از دستکش‌های نیتریل محافظ خوبی در برابر کرونا است، اما کم کم دیده شد که افراد فراموش می‌کنند که دستکش جاذب کثیفی‌هاست و همان دستکش آلوده را به سر و صورت خود می‌زنند. بنابراین گفته شد که استفاده از دستکش ضروری نیست و ترجیحاً مدام دست خود را با آب و صابون بشوییم و یا با مواد ضدعفونی کننده ضدعفونی کنیم. اما باز هم متخصصان سلامت هشدار داده و میگویند اگر به یادتان میماند که دستکش را به سر و صورتتان نزنید، هنوز هم استفاده از دستکش در اولویت است. اصولا هر کدوم از ما توان جسمی و روحی و ظرفیت و تاب‌آوری مشخصی داریم و طبیعتا فشار را بیشتر از یک حدی نمیتونیم تحمل کنیم. کادر پرستاری و پزشکی ما هم اینطور هستند. یادمون باشه که حضور مداوم بیماران بدحال در بیمارستان‌ها علاوه بر خسته کردن جسم پزشکان و پرستاران، تاب‌آوری و توان روحی اونها را هم کاهش میده. بیشتر در خانه بمانیم و بیشتر به فکر سلامت پزشکان و پرستاران جامعه باشیم.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. با مجله شهر آماده از طریق شماره 96-0-24-0-24 در تماس باشید. ما منتظر پیامک های شما هم هستیم. پس 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید. صدای ما صدای شهر آماده است.
دوازده و 41 دقیقه و 19 ثانیه و فرصتی برای خوندن این خبر. نهمین نمایش مهر مولانا اخلاق و صلح پایدار به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار میشه. همایش مهر مولانا اخلاق و صلح پایدار همراه با اجرای آواز صلح توسط ارکستر ملی ویژه ایران به نام نیکاوا پخش خواهد شد. علاقمندان برای مشاهده این برنامه میتونن روز دوشنبه 31 شهریور 99 مصادف با روز جهانی صلح ساعت 20 به صفحه @ سروش مولانا مراجعه کنن. انجمن غار و غارشناسی در آستانه روز ملی غار پاک با اعلام اینکه عملیات پاکسازی غارها با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط غارشناسان و غارنوردان در دوم مهر ماه انجام خواهد شد، با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا در کشور و حساس بودن محیط غار، از مردم درخواست کرده که از ورود به این اماکن صرف نظر کنند. این انجمن همچنین پیشنهاد کرده برنامه روز پاکسازی رو میشه با رعایت دستورالعمل‌های لازم به آموزش و فرهنگسازی عمومی اختصاص داد، در صورت حضور متخصصان و یا کارشناسان رشته‌های مثل زیست شناسی، زمین شناسی و رشته‌های مرتبط با محیط زیست در هر استان. میشه ضمن دعوت از اونها برنامه رو به صورت کارگاهی در شهر یا محل نزدیک به دهانه غار و غار مورد نظر که حالا مشخص میکنن در هر شهر یا استان کجاست برگزار کرد. آموزش نحوه بازدید امن یکی از اهداف روز ملی غار پاکه. و شما رو مطلع کنم از برگزاری نشست‌های ادبیات داستانی در هفته دفاع مقدس که از 31 شهریور تا 6 مهر. مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران گفته همزمان با 40 سالگرد آغاز دفاع مقدس، 7 نشست تخصصی در حوزه ادبیات داستانی از سوی این مؤسسه برگزار میشه. آقای جلالی مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی با اشاره به برنامه‌های این مؤسسه به مناسبت 40 سالگرد دفاع مقدس گفتند به مناسبت سالگرد دفاع مقدس ملت ایران در مقابل تهاجم دشمن بعثی، 7 نشست تخصصی با حضور نویسندگان برتر کشور و فعالان حوزه فرهنگ برگزار خواهد شد. بنابراین علاقمندان میتونن این نشست‌ها رو همزمان با برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس از طریق اینستاگرام مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی خانه کتاب @ دنبال کنند.
روزی که سایه ها خواستن آفتابو از ما بگیرن، شعله ور شدن اونا که واسه خاکشون میمیرن. تو هجوم تیر و ترکش تن عاشقا سپر شد، قد علم کردن مثل کوه وقتی طوفان حمله ور شد. می درخشن و میمونن از ستاره تا ستاره، رفتن از پیشمون اما راهشون ادامه داره، راهشون ادامه داره. تن به خستگی نمیده ملتی که سرفراز پرچم عشق و شهادت تا ابد در اهتزاز. تو هجوم تیر و ترکش تن عاشقا سپر شد، قد علم کردن مثل کوه وقتی طوفان بر شد. می درخشن و می مونن از ستاره تا ستاره، رفتن از پیشمون اما راهشون ادامه داره، راهشون ادامه داره.
خستگی راه طلب معشوق عین آسایش است و دردی که عاشق در راه عشق می کشد همه به امید دواست. آتشی که در دل عاشق پنهان است نشانه‌ای دارد به نام عشق. چشم عاشق همیشه تر است.
این صدای توست کاندر گوش ماست، میشناسم من صدای آشناست. هفت شهر عشق،
در آرزوی نثار قدوم تو همه شب، گوهر فروش دو چشم مرا دکان باز است. سلام بر جویندگان معنی در قعر دریای سخن. در هفت شهر عشق کو به کوی معنی ره می سپریم و به پای طلب از محیط زلال ادب به قدر توان جرعه های ناب برمی کشیم. این جرعه آرزو. آرزو در لغت به معنی خواهش، کام، امید، چشم داشت و شوق و اشتیاق آمده است. بابا فغانی شیرازی شاعر سده نهم هجری آرزو را این گونه در خدمت سخن گرفته است: به ماه روی تو این آرزو که من دارم، هزار سال اگر بینمت هنوز کم است. و اهلی ترشیزی شاعر سده دهم هجری گفته است: آرزو دارد که بیند کشته آن بدخو مرا، وه که خواهد کشت آخر آرزوی او مرا. افسر شیرازی هم برای رسیدن به آرزو به دادن جان نیز راضی است. چنان به دیدن روی تو آرزومندم که گر به دادن جان ممکن است خرسندم. از سعدی شیرازی، شاعر و نویسنده سده هفتم هجری است. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. حافظ شیرین سخن در سده هشتم هجری هم از آرزو چنین گفته است: گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. بیدل دهلوی، شاعر سده 11 و 12 هجری، آرزوی خود را دست نایافتنی، حتی درک ناشدنی می‌بیند. با که باید گفت بیدل ماجرای آرزو؟ آنچه دلخواه من است از عالم ادراک نیست. فخرالدین عراقی، شاعر سده هفتم هجری هم چنین سروده است: ای که از لطف سراسر جانی، جان چه باشد که تو صد چندانی؟ آرزوی دل بیمار منی، صحتی، عافیتی، درمانی. و نظیری نیشابوری، از شاعران نام‌آور سده دهم و اوائل 11 هجری می گوید: چنان که در پیشانی این هفت شهر عشق آمد، در آرزوی نثار قدوم تو همه شب، گوهر فروش دو چشم مرا دکان باز است. یعنی در آرزوی آمدن تو هر شب خون می گریم، شاید که بیایی. تا قدمی دیگر در خم کوچه ای از هفت شهر عشق، بدرود.
شب زنده، شهر زنده، شور زنده، زندگی یا نور زنده، شهر و شهر و شور ما هرگز نمیرد.
هر کسی را سر چیزی و تمنای کسی است، ما به غیر تو نداریم تمنای دگر. گوش جان می سپاریم به کلام دلنشین وحی. سوره علق، آیات 1-8، با صدای قاری راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن علي ولي الله أشهد أن